دوستانو جهان از دوربین رادیو زودی شالوگل خوش هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر و گزارش شو با سرخطی موضوع امروز 29 مارت توجه کنید. اگر پول رو ندهید برق هم نمی شود. شرکت برق توجیک از ساکنان خواست که هرچی زودتر پول برق به نسیه گرفتهشان رو سپرند. مذاکرات ادامه دارد. نرخ اینترنت در تاجیکستان هنوز نهایی نشده است. کارشناسان تصمیم گران کردن نرخ اینترنت را غیر قانونی می نامند.
تایی دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوبتر شود برعکس گران می شود.
و سفر پوتین به بیشکک سوزش نمای پایگاه نظامی تکمیل شد. بر اساس پروتکل نو پایگاه کند گسترش می یابد. شرکت برق توجیک بعد از شکایت‌های زیادی ساکنان سبب قطع نیروی برق را در تاجیکستان توضیح داد. این شرکت در صورت نوی قرضداری اهالی را به عنوان یکی از سبب‌ها نام برده است که باعث محدودیت در انتقال برق گشته است. در صورت آمده است در چنین شرایط تأمین پوره با برق غیر امکان است. اما چند پیش نماینده شرکت گفته بود که به طور رجوی دادن برق به کارهای تعمیری وابسته است. زرنگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر.
شرکت برق توجیک از مشتریانش خواسته است سری وقت پول برق را پرداخت کنند، وگرنه ممکن است برای یک نفر یک محله یا یک ده از نیروی برق محروم شوند. بعد از سکوت طولانی در رابطه با محدودیت در انتقال نیروی برق به خانه های مردم، شرکت برق توجیک گفته است یک سببی محدودیت هم نپرداختن پول نیروی برق از سوی ساکنان کشور است. در مراجعه‌نامه آمده است که مردم از شرکت 1 میلیارد سومانی قرضدار است. شرکت برق توجیک تاکید نموده است که امکان قطع کردن برق هر مشتری قرضدار را در علاهیدگی ندارند و در صورت زیاد شدن مشتریان قرضدار مجبور می شوند برای یک نفر یک دهه یا یک جماعت را خاموش کنند. این شرکت می گوید در صورت سری وقت پرداخت شدن مبلغ برق تمام مشکل در این ساحه حل می شود. اما مردم می گویند این پول را سری وقت می پردازند.
حساب کتاب قدیما میوم می سپر می رم. چند که من استفاده بردم همو قرار با ما آورده می سپر می رم.
فصلی خنوگ بود کمتر زیادتر بود. حوزی خی چی میگن؟
مشکل نیست با پرداخت دادن؟
نه. چون که ما خی خودمون هم استفاده میبریم برق.
اما کارشناسان به اینکه سبب اصلی محدودیت در نیروی برق قرضداری مردم است باور ندارند.
احساس ندارد تازه که خودم رو میدانیم اگر که یک گروز تا قد نمیتونه یک گروز نسپارد و خودم رو خط میکنه.
برق توجیک شرکتی عظیمی دولتی انرژتیکی تاجیکستان است و سالهاست که مسئله قرض زیادش رو حل کرده نمیتواند. سبب های این مشکلات رو در مدیریت نادرست میدانند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن سفر یک روزه به بیشکک حضور نظامی کشورش در قرغیزستان را بررسی کرد. او را رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در قرارگاهش و با برگزاری مراسم خاص پیشواز گرفت. دو رهبر گفتند که روسیه و قرغیزستان همچون شریکان با اعتماد و استراتژی همکاری ها را تقویت می‌بخشند. روسیه سال 2003 در شهر کند پایگاه نظامی تأسیس داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ماه گذشته گفت مایل به باز کردن پایگاه دیگر در قرغیزستان است. خدمات زیرنویسی تاجیکستان نرخ فعلی اینترنت را یکی از ارزان‌ترین ها دانستن میگوید. در روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلان می شود. قرار بود از 27 مارت اینترنت در تاجیکستان گران می شود. حالا این نهاد با طلب شرکت های موبیلی نرخ آن را بازبینی دارد. قبلا خدمات زیرنویسی نرخ 1 مگابایت اینترنت را نه کم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش علاوه شده تقریبا به 70 سومانی برابر می گشت. در همین حال کارشناسان رادیو آزادی در یک میز گرد که در دوشنبه همکار ما مولا رجب یوسفی اورست تصمیم خدمات زیرنویسی را نادرست و غیر قانونی نامیدند.
Мы как специалисты в этой области и как граждане этой страны мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
ما همچون یک متخصص و شهروند تاجیکستان خودمون هم می‌خواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تایی دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوبتر شود برعکس گران می شود و خدمات شرکت های موبیلی و پرووایدر های اینترنتی سوس می شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همان چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبسی بالا بردن نرخ از طرف مقامات انجام می شود که در اصل باید از به اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد. محترم شما که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم و ناراضگی مردم پاسخ نمی دهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالت دار مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی طریق فضای اطلاعاتی قرار گرفتند، باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیز نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشان نداد، ولی سوبیکت های فضای اطلاعاتی جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی را به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
کردند. محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشد. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردم در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادند.
بینندگان عزیز، میزی گرد کامل و صحبت های بیشتر مهمانان رادیو آزادی رو می توانید در کانال آزادی ویدیو و وبسایت azadi.org تماشا کنید.
می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از ضمیمه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. ضمیمه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. گروه‌های پیش از انتخاباتی در اوکراین شهروندان این کشور رو که مقیم تاجیکستانند در کنار نگذاشته است. برخی از آنها میگویند هرچند به سبب های عیانی در رای دهی شرکت کردن نمیتوانند، اما این مرکه مهم سیاسی رو جدی پیگیری میکنند. برادر یوسفی بعد صحبت با اوکراینی های تاجیکستان این گزارش رو آماده کرد.
الگ گلوبوکی شهروند 49 ساله اوکراین بیش از 10 سال اخیر در دوشنبه تجارت دارد. او مالک یگانه طرفخانه غذاهای اوکراینی تراکتور در پایتخت تاجیکستان است. در دوشنبه نیز تحولات سیاسی کشورش از نظر الگ دور نمانده است. معرکه انتخابات پرزیدنتی فعلی اوکراین برایش خیلی جالب است. او نامزدهای اصلی به کرسی پرزیدنتی اوکراین پترو پاراشنکو، یولیا تیموشنکو و ولادیمیر زلنسکی را می‌داند. الگ در میان سه نامزد اصلی به مقام رئیس جمهوری اوکراین با پاراشنکو و زلنسکی اعتمادی بیشتر دارد.
از این خاطر اینجا برای همه سوال پیدا شده است. من فکر میکنم محض در همین مسئله در هم بر همی پیش آمده است کی با کی رای دهد.
اما الگ گلوبوکی از آن افسوس میخورد که در این معرکه سیاسی کشورش شرکت کرده نمیتواند تا به نامزدی قابل اعتمادش رای بدهد. چون به اطلاع سفارت اوکراین در تاجیکستان، شهروندان اوکراینی مقیم تاجیکستان برای شرکت در انتخابات و رای دهی باید به سفارت اوکراین در ازبکستان روند. اما به قول او مردم اوکراین آگاهانه در انتخابات شرکت میکنند.
معلوم است که پاراشنکو نامزد غربگرا است، ولی آن دو نامزد دیگر تیموشنکو و زلنسکی را فعلا مردم اجازه نمی‌دهد که با روسیه نزدیک شوند. آنها با هر راه کوشش بهتر شدن مناسبت با روسیه را می‌کنند، زیرا برای روسیه تیموشنکو و زلنسکی خوب است. آنها بیشتر گپ‌درا و به دوستی مائل‌ترند.
تحلیلگران
تاجیک میگویند انتخاب کننده این جمهوری پاسو شوروی با فرق از تعداد دیگر کشورها واقع بینانه رای میدهد.
آن شخص انتخاب میشد که از نقطه نظر استراتژیک جانبدار صاحب اختیاری و استقلالیت کامل اوکراین است.
اما مردم عادی تاجیکستان با روندهای سیاسی این کشوری که با شمول تاجیکستان در زیر یک پرچم شوروی قرار داشتند چندان توجه و معلومات زیادی هم ندارند.
این مسئله خطی و قدر معلومات یعنی ندارم.
معرکه انتخابات پرزیدنتی اوکراین روز 31 دکبر سال 2018 شروع شد و دور اول رای دهی 31 مارس سال 2019 برگزار خواهد شد.
در اوکراین برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور 39 نامزد مبارزه میبرند. روز پنجشنبه نتیجه های نظرسنجی پیش از انتخاباتی را اعلان کردند که در آن حجم نگار ولادیمیر زلنسکی پیش صف است. بیشتری رای دهندگان که علاقه نامزدی مورد نظر خود را انتخاب نمودند از او پشتیبانی میکنند. درباره شخصیت این حجم نگار طایری سفر گزارش میدهد.
واسیلی پتروویچ گالابارود
صحنه خبردار شدن معلم خاکسار از اون که بلندترین مقام کشور را صاحب شد.
Доброе утро, господин президент.
این یک برنامه تلویزیونی است ولی از واقعیت هم دور نیست. هنرپیشه و حجب‌نگار ولادیمیر زلنسکی ستاره برنامه در واقع نامزد به مقام رئیس جمهوری اوکراین است و بر اساس نظرسنجی ها طرفدار زیاد دارد.
این کینو نیست، زندگی واقعی است. من واقعا میخواهم به اوکراین کمک کنم. به من چیزی در کار نیست، میخواهم به مردم مدد رسانم.
زلنسکی هنگام تحصیل حقوق هنرپیشگی را شروع کرد. سال 1990 چون حجب‌نگار معروف شد و استودیوی خصوصی تأسیس داد. پیشرفت زیادش در صحنه او را قهرمان اصلی برنامه خدمتگزاری مردم کرد. او نقش معلم را اجرا میکند که رئیس جمهور شده است. ماه مارس سال گذشته حزب سیاسی را با عین نام برنامه‌اش تأسیس داد. در آستانه سال نو پیش از اعلان نامزدی او در بین پنج نفری اساسی بود که می‌توانستند رئیس جمهور شوند. شعار انتخاباتیش هم خدمتگاری مردم است.
رشوه‌خواری در همه جا هست. باید ضرر آن به حکومت و زندگی مردم را از بین بریم.
زلنسکی با شرافت تلویزیون ها با شمول این برنامه حجوی شهرت یار شده است. او همچنین برنامه حجوی دارد که در آن رقیبانش را همچون سیمه های قدیمی و خودخواه و رشوه خوار نشان می دهد. برنامه او بیزاری مردم از الیت حکمران را نشان می دهد ولی بعد از این نمایش نظرها گوناگون بود.
او را من همچون حجب‌نگار و صاحبکار احترام میکنم. من او را همچون سیاستمدار نمیدانم و فکر نمیکنم پرزیدنتی برای تجربه آموختن باشد.
من به این گفته راضی نیستم. میخواهم که پرزیدنت شود. اوکراین به نوگانی نیاز دارد.
زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی هم محبوب است و در اینستاگرام 2,800,000 هوادار دارد. اما زلنسکی نه تنها برای بی‌تجربگی بلکه برای معاملات تجارتیش هم تنقید شده است. یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرد که او با چهار شرکت فیلمسازی و تلویزیونی روسیه همکاری داشته است. هرچند خودش گفت سال 2014 تجارت در روسیه را بس کرد. نماینده های زلنسکی به درخواست ما پاسخ ندادند، برای همین او را اینجا یافتیم.
Мне неприятно формат вашего разговора со мной.
زلنسکی دیرتر معاملات تجارتی در روسیه را اعتراف کرد و وعده داد از آن دست می‌کشد. با وجود این در معرکه تبلیغاتی اش شاهد تظاهرات شد. منتقدان او را همچون لختک ایگر کلامویسکی ثروتمند اوکراینی می‌شمارند که برنامه‌هایش در تلویزیون او پخش می‌شوند. اما زهر تنقیدها ظاهرا زیاد به او اثر نکرده است. اگر نظرسنجی‌ها درست باشند پس خنده اخیر را حجب‌نگار خواهد کرد که نامزد به مقام رئیس جمهور شده است.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. گزارش از این بیشتر شما میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شما. فردا ما برنامه خبری نداریم و مصوبه بر وقت نوید بامدادی تقدیم میشود. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز،
از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. کارمند پیشینه قراردادی آژانس امنیتی ملی آمریکا در یک سازش اقرار گناه دزدی سندهای محرمانه را اعتراف کرد و احتمال به 9 سال زندان حکم شود. هارولد تی مارتین 54 ساله روز 28 مارت در دادگاه فدرالی بالتیمور گناهش را به گردن گرفت. مارتین در یک قطار شرکت‌های خصوصی کار می‌کرد و به مواد محرمانه دسترسی داشت. او 2 سال پیش در زمینه اتهام بازداشت شد که گفته می‌شود ممکن است بزرگترین شکست شوی مواد محرمانه در تاریخ باشد. مارتین از سال 2018 در بازداشت است. اداره فدرالی تحقیقات گفت سال 2016 هنگام کافتوکوب منزل هارولد تی مارتین در بالتیمور بسته سندها و 50 ترابایت دستگاه های ذخیره سازی الکترونی سندهای دولتی از جمله مواد سری را آشکار کرد. دادستانی کلی تاجیکستان گفت از روی پرونده آشوب در زندان رقم 3 خوجند 33 زندانی و 9 کارمند محبس به جوابگری کشیده شده اند. خبرگزاری آسیا پلیوس روز 29 مارت نوشت یوسف رحمان هنگام سخنرانی در پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان گفت مرافع کارمندان زندان در خوجند پشت درهای بسته جریان دارد. با قول او در میان عیبدار شونده ها رئیس پیشینه زندان نیز هست. همه آنها بر اساس ماده های خنک نظری که از بی احتیاطی باعث به مرگ انسان و یا دیگر پیامدهای وزنی شده است محاکمه می شوند. پرونده آشوب در زندان مهری مخفی دارد و تا کنون مقامات ساختارهای انتظامی حادثه شب 7 به 8 نوامبر را پر آشکار نکرده اند. سازمان‌های جامعه شناسی اوکراین روز پنجشنبه آخرین نتیجه‌های نظرپرسی پیش از انتخابات پرزیدنتی را اعلان کردند. آوازدهی روز 31 مارت برگزار می‌شود. بر اساس نتیجه نظرپرسی، حجو نگار ولادیمیر زلنسکی در جای اولی رده‌بندی‌های پیش از انتخاباتی می‌باشد. از 25 تا 28 درصد آوازدهندگان که علکی نامزد خود را انتخاب نموده‌اند، از او پشتیبانی می‌کنند. در جای دوم و سوم پرزیدنت کنونی پترو پاراشنکو و رهبر حزب مخالف باتکیفشینا یولیا تیماشنکو هستند. پرزیدنت اوکراین پاراشنکو روز دوشنبه 28 مارت با طرفداران خود در شهر غربی لیووف پیش از انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه گفت:
اوکراین و آینده مردم ما در خطر است و ما هیچگاه به کسی اجازت نمی دهیم که انتخابات ما را بر هم زند.
بنیاد تشبث‌های دموکراتی و پژوهشگاه بین‌المللی جامعه شناسی کیف پاراشنکو را در جای دوم نشان داده اند. به اطلاع گروه ریتینگ شماره جانبداران پاراشنکو و تیماشنکو یک خیل 17 درصد است. سازمان تحلیل اجتماعی صفحه جانبداران تیماشنکو را کمی بیشتر می نامد. در سفر دولتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به قرقیزستان جانب ها به سازش رسیدند که پایگاه نظامی کانت را که از روسیه است 60 هکتار گسترش دهند. به اطلاع رسمی اجاره سالانه پایگاه هوایی از 4.5 میلیون دلار کنونی به 4.79 میلیون رسیده است. همچنین خبر داده می شود که قاعده های استفاده دستگاه های پرواز کننده بی سرنشین در پایگاه تغییر خواهد یافت. رایمبردی دویشنبیف سردار ستاد کلی نیروهای قرقیزستان گفت دیگرگونی در سازشنامه امکان می‌دهد که خط پرواز و نشست پایگاه کانت تعمیر شود. وبسایت دستگاه اجرائیه پرزیدنت قزاقستان زندگی نامه رئیس جمهور موقت این کشور قاسم جمارت توقایف را نشر کرد. در متن زندگی نامه توقایف 14 مرحله فعالیت و اطلاع درباره وضع خانوادگی او نشر شده است. سامانه می نویسد عقد نکاح توقایف بیکار شده است، اما سنه بیکارشوی نکاح معلوم نیست. هوادار طرز سالم حیات است، مطالعه ادبیات بدیعی، سیاسی و یادنامه ها را میپسندد. مجرد است، نوشته شده است در زندگی نامه او. توقایف پسری دارد با نام و نسب تیمور توقایف. نام و نسب همسر پیشین پرزیدنت موقت ذکر نشده است. هنگام همچون پرزیدنت سوگند یاد کردن توقایف، رسانه ها نوشتند که بنا به اطلاع رسمی او آیلادار و صاحب یک فرزند است. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند همسر توقایف شهروند روسیه ندیجدا داویدونا توقایوا است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبود جنگ باور
نمی‌کنم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
دادگاه حربی شهر دوشنبه یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را به ویران کنی قاعده های مناسبت با سلاح که باعث هلاکت یک همخدمتش شد عیبدار نمود و او را برای 4 سال روانه زندان کرد. حکم دادگاه حربی دوشنبه در نسبت ارکین عبدالرحمنوف سرباز قسم حربی 41008 وزارت دفاع تاجیکستان واقع در شهر راغون روز 27 مرد اعلان شد. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حادثه مرگ الهامجان خدایبردیف در میانه های ماه فوریه سال جاری رخ داده بود. به گفته افراد آگاه از روند تفتیشات، حادثه تیر خوردن این سرباز هنگام شام 15 فوریه یعنی نوبت پایی در پاسگاهی در شهر راغون رخ داده است. با گفته منابع ارکین عبدالرحمنوف از بی احتیاطی به چشم راست همخدمتش تیر میزند و او در جای حادثه جان میدهد. یک نماینده دادگاه حربی شهر دوشنبه روز 28 مرد بر رادیو آزادی گفت سرباز ارکین عبدالرحمنوف بر اساس ماده 387 کدکس جنایتی تاجیکستان به زندان محکوم شد. با گفته وی تا 10 روز بعد از اعلان حکم دادگاه نزدیکان الهامجان خدایبردیف حق دارند که از بالای آن به زینه‌های بالایی شکایت برند. حسنبای خدایبردیف پدر الهامجان خدایبردیف روز 28 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مرافعه نهایی شرکت داشت و از حکم دادگاه ناراضگی کرده است.
رفتگی بدین همه سود کرده میگود که از 6 ماه تا 1 سال دادن ممکن. اکنون حکمش 4 سال برواد ما نگفتیم. سود گفت که من با دیگه جای بینیتون معقول نباشد. ناراضی شده آمده گفتیم. در نظر دارن که این وقت خزقی کرده ای وای کرده اندخته است. به احتیاطی وای دو بار اومده است. تره زبه اینا چای خوردشتی که بودن دو نفر. یک نفر دیگه خیسته گفته است که اون تو نکن. چای کرده بود اون تو نکن گفت. بعد تره زبه همه نفته ما داشته است. الهام جان خدا دادی خیسته اون تو نکن جوره چای کرده بود گفت. همه اندخته است. جورش گفت که یک مال بینم گفت اوجه خورت است.
می گفت هین قرائت متن پرونده گفته شد که گویا تیر به خطا به چشم الهامجان برخورده است. به گفته حسنبای خدایبردیف وقتی آنها نسبت حکم دادگاه ناراضگی کردند دادرس گفت است که می توانند به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برند. پدر الهامجان می گوید جسد فرزندش را خودش شسته است و آثار تیر را در چشم راست و پشت سری او دیده است. اما تا به حال نزدیکان ارکین عبدالرحمنوف در رابطه با حکم دادگاه اظهار نظر نکردند، ولی والدان الهامجان خدایبردیف گفتند که قبل از اعلان حکم ارکین عبدالرحمنوف سخنرانی کرد و از اتفاق رخ داده اظهار پشیمانی نموده است. الهامجان خدایبردیف 1.5 سال قبل به صف ارتش تاجیکستان جلب شده بود. او در یکی از قسمای حربی شهر راغون خدمت میکرد و تا انجام خدمتش همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. در صحیفه او در شبکه ادنا کلاسنیک چند عکس با همخدمتانش نیز وجود دارد. در تاجیکستان خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سببهای اصلی چنین حادثه ها میدانند. برخی از فعالان حقوق میگویند از بس که چنین فاجعه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدان هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمی کنند. در اکثر خبرها درباره مرگ و میری سربازان گاه مشکل لاتکوب شدن آنها از جانب کن سربازان چون سبب اصلی فاجعه نام برده می شود. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود در آخر سال 2016 نوشته بود که در سالهای 2014-2016 در قسمهای حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته، 11 نفر به هلاکت رسیده است.
دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا.
والدان سهراب کریموف افسر وزارت مدافعه روسیه و زاده تاجیکستان در جماعت چیمتپا نزدیک به بازار گیپرزمین شبروز خالی است. با گفته همسایه ها تمام خانواده کریموف که تا چند روز پیش در دوشنبه بودند به روسیه رفتند. سهراب کریموف اخیر ماه فوریه در روسیه ناپدید شد و اخیرا حکومت روسیه گفتند با احتمال زیاد او کشته شده است. همسایه ها و نزدیکان سهراب را این خبر غمگین کرده است. در این باره من زرنگ زینوروز شاه گزارش دارم. در محله سومونیون چیمتپا واقع در ناحیه رودکی هولو همه با دقت خبرهای مربوط به سهراب کریموف را پیگیری میکنند و دو نورسه که ما را به خانه والدین او راهنمایی کردند گفتند خبری ناپدید و کشته شدن سهراب را اینجا همه میدونند. آنها نقل کردند که افسر تجربه داری تاجیک را بیشتر در میدان ورزشی محله میدیدند. او بازی فوتبال و جانوران را دوست می داشت. معتبر اکبر علیه که در همسایگی خانواده سهراب کریموف در محله چیمتپا زندگی میکند گفت باری اخیر سهراب را تابستان سال گذشته دیده بود. او برای تعطیل به دوشنبه آمده بود. میگوید این افسر روسیه را از خردی چون یک جوان خوش اخلاق و با تمکین می شناخت.
سهراب همینجا در پیش ما تولد شدگی همینجا همسایه بودیم. بسیار بچه قابل نقد بود، دانشش نقد بود، نقد می خواند. همه خیل تمام کرده رفته همونجا با کار کرد.
معتبر اکبرعلیه میگوید سوراب از خوردی میگفت مثل پدر و بابایش نظامی میشود.
ذوق داشت و میگفت که رنگ پدرم هم خیل کارگر میشم، رنگ بابا میشم و اینی میشم گفته. اویلوی همشون هم خیل همه باباشون گذاشتن همون و کسم یک عمر نظامی بودن.
سوراب کریموف را در محله زیستش در دوشنبه اکثریت چون پسری جنرال میشناسند. پدری سوراب عبدولی کریموف سالهای زیاد در پایگاه 201 در دوشنبه و روسیه فعالیت کرده است. این خانواده هم با تقاضای کارگاه در روسیه و گاه در تاجیکستان زندگی میکردند. سوراب هم پس از ختم تحصیل در روسیه فعالیت کاری خود را در پایگاه 201 در دوشنبه شروع کرده است. بنا به اطلاع یک منبع بعدی دریافت خبری کشته شدن سوراب کریموف، افسران و سربازان پایگاه 201 در دوشنبه مراسمی به خاطر درگذشت او برگزار کردند. خود سوراب کریموف پدر دو فرزند بوده، با گفته همسایه‌ها فرزند دومش را که 8 ماهه است هنوز ندیده بود. یکی از همسایه‌های والدین سوراب کریموف که نخواست نامش برده شود گفت سوراب کریموف در سفری اخیرش به دوشنبه از وضع متشنج در سوریه نقل کرده، گفته است آنجا کس خوابی آرام را نمی‌بیند. با گفته مصاحب ما سوراب دفعه اول 3 ماه در سوریه بوده است و با سبب بیماری یک مدت برگشته است. روسیه گازتا هم با تکیه به منابع خود نوشته است که سوراب بار دوم به سوریه سفر داشت. سوراب کریموف یکی از 6 فرزند عبدولی کریموف جنرال تاجیک پایگاه 201 روسیه است و ختم کننده دانشگاه حربی مسکو بوده، رتبه مایور داشته است. سالهای طولانی در پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان کار کرده است. سوراب 35 ساله را همسایه و همسینفونش در تاجیکستان چون یک نظامی خوب و جوانی با آبرو میشناسند. الهام که چند سال با سوراب در مکتبی رقمی 92 که شهر دوشنبه تحصیل کرده است میگوید
بچه سپکو بچه نقل بود که من ای چند کس فهمیدم که همه مرده، نیافتم هم خیلی کانتکت که خونهشون یا یگون کس بین زنگ زنم بفهمم. بچه را پرسیدم میگن مرام همه فهمیده، میگن نکیم عمیق
نمیدونن.
سوراب کریموف یکی از 3 نظامی کشته شده در سوریه است که نامش رسانه‌ای شده است. وزارت مدافع روسیه روزی 25 مارس هلاکت 3 نظامی روس در سوریه را تصدیق کرد و گفت که آنها ماه پیش در احاطه تروریستان افتادند و کشته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
در حالی که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به زودی به کابل سفر میکند، انتقادهای مقامات آمریکایی و پاکستانی به یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. شیرین مزاری وزیر حقوق بشری پاکستان اخیراً در توییتر خود نوشت که جان باس سفیر آمریکا در کابل درباره مسائل افغانستان و منطقه معلومات زیاد ندارد. این عکس العمل پس از آن صورت گرفت که جان باس سفیر آمریکا در کابل در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان در صفحه توییتر خود نوشت برخی مسائل که با کریکت ربط می‌گیرد در دیپلماتیا نتیجه ندارد. در عین حال نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با دنبال نشر کردن پیام توییتری جان باز گفت احساس میکنم که باید این را من میگفتم. این انتقادهای ظاهرا تند بعد از آن مطرح میشود که عمران خان نخست وزیر پاکستان حکومت افغانستان را به ایجاد مانع در روند صلح متهم کرد و گفت که به میان آمدن یک حکومت موقتی در افغانستان میتواند یک راه حل احتمالی باشد. در پس منظر این بیگومگوها حالا این احتمال ها به میان آمده است که این تنش های لفظی بر روند صلح در افغانستان تأثیر می رساند. داوود مدیار کارشناس رابطه های بین المللی می گوید واکنش های تیز و تند مقام های آمریکایی و پاکستانی به یکدیگر بر روند صلح افغانستان تأثیری نخواهد رساند و یک اختلاف رسانه ای است. وی افزود
در سیاست خارجی پاکستان یا در دستگاه دیپلماسی اونا ما یه همت نمیبینیم که اونا با یک ابرقدرت مثل امریکا درگیر شوند. پاکستان همیشه از امریکا تمویل میشه و سر امریکا در حقیقت زنده است. در موضوع صلح افغانستان اونا با موافقه رسیدن، مسکو و اسلام آباد و امریکا، چون این صلح به نفع همشان است و این اختلافات که مطرح میشه ما فکر میکنیم فقط یک سیاست رسانه‌ای است.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان گفته بود که اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاری کرده است، اما سخنان اخیر عمران خان سازنده نمی باشد. حکومت افغانستان نیز در برابر اظهارات نخست وزیر پاکستان واکنش نشان داد.
وزارت امور خارجه افغانستان معاون سفیر پاکستان در کابل را دعوت کرد و سفیر افغانستان در اسلام آباد را به کابل فراخواند. از سوی هم وزارت امور خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که از سخنان عمران خان برداشت نادرست شده است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان فراخوانده شدن سفیر افغانستان از اسلام آباد را کاری ناسنجیده دانسته است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد مرحله نوی سفرهایش در پیوند به صلح افغانستان را به 7 کشور به شمول افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. این سفری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال آغاز می‌گردد که پس از انتقادهای جنجال برانگیز حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد واشنگتن تماس‌ها با آقای محیب را قطع کرد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حمدالله محیب در گفتگوها میان مقامات افغان و زلمه خلیلزاد اشتراک خواهد داشت یا نه. در پی اختلافات در مورد چگونگی مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، واشنگتن بر رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی گفت که آمریکا از این به بعد هیچ تماس با حمدالله محیب مشاور امنیت ملی او نخواهد داشت. قطع تماس با حمدالله محیب تنش میان کابل و واشنگتن در مورد کنار گذاشتن حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح را افزایش خواهد داد. نقطه های مهم این گفتگوها خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر استفاده نشدن خاک این کشور در حمله های تروریستی علیه دیگران می باشد. آقای محیب گفته بود که زلمه خلیلزاد به دنبال تشکیل حکومت موقتی است که خود در رهبری آن قرار بگیرد. مشاور امنیت ملی افغانستان روند صلح میان آمریکا و طالبان را غیر شفاف دانسته بود. او همزمان گفته بود که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات با طالبان با حکومت کابل مشورت نمی کند و معلومات کمی به دولت افغانستان پیشنهاد می نماید. پس از این سخنان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، شماری از رسانه ها گزارش دادند که وزارت امور خارجه آمریکا در حال این اظهارات او را رد کرد، او را به وزارت امور خارجه دعوت نمود. اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رسانه ها دعوت حمدالله محیب به وزارت امور خارجه آمریکا را رد کرده و گفته است که ملاقات او از قبل برنامه ریزی شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وعده کردند که تا نوروز برق را می‌دهیم. خرسند شدیم و انتظار بودیم، اما ندادند. در محل ما کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی نگذرانیدند و به این باور ندارم که قطع نیروی برق انجام چنین کارها باشد. هر شب ساعت 22 برق را خاموش می‌کنند. اکنون کی باور می‌کند که نصف شب کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی انجام می‌شود؟ می‌گوید میرزا عمر رجبوف، یک ساکن محله ظفر نویای رودکی. دهه ظفر نویای رودکی در شفت محله زرفشان شهر دوشنبه جایگیر است و مثل اکثر شهر و نویه ها با رجا برق می گیرند. میرزا عمر رجبوف روز 28 مرد در صحبت به رادیو آزاده گفت در یک شبانه روز 18 ساعت برقشان را قطع می کنند و تنها 6 ساعت، 4 ساعت شب و 2 ساعت روزانه برق را می بینند و خلاص. او گفت در سالهایی که محدودیت برق با شدت جاری بود، در ماه مرد در منزلهایشان برق پوره بود. همصحبتمون تاکید نمود که در روزهای جشن نوروزی نیز منزلهایشان بی برق بود و از تماشای چاره‌بینی های نوروزی و دیگر خبرها بی‌نصیب ماندند. او گفت مسئولین برق به آنها وعده داده بودند که تا نوروز مشکل بی برقی حل می شود، ولی همونو این مشکل باقی مانده است و کسی شر نمی دهد که کی از بی برقی خلاص خواهند شد.
اخمن طلبا مکتب میرن لباساشون به اتوب من روز دراز به سوید نزدیک شهر ما به ایسای نزدیک سینا زرفشان.
شکایت ها از قطع نیروی برق نه تنها در محله های اطراف دوشنبه بلکه در اکثر منطقه های کشور میان ساکنان صدا می دهد. محدودیت نیروی برق در بسیاری از منطقه های تاجیکستان از اول های ماه مارت آغاز شد. در پی رسانه‌ای شدن شکایت و نگرانی های ساکنان، شرکت برق تاجیک میانه های ماه مارت با پخش اظهارات رسمی سبب قطع قوای برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ارزیابی نمود و گفته بود که مشکل انتقال نیروی برق تا جشن نوروز پوره از بین برداشته می شود. اما با گذشت جشن نوروز حالا هم قطع نیروی برق مثل هفته های پیش ادامه دارد. ناظر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک مسئله تا حال ادامه یافتن قطع نیروی برق را شرح نداد، ولی یک مسئول این نهاد تنها گفت که هنوز هم نقشه بردن کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ادامه داشته، دقیق نیست که قطع نیروی برق کی انجام می یابد. در شبکه‌های برق نوعی رودکی نیز به رادیو آزادی گفتند نقشه در کدام ساعت‌ها قطع نیروی برق به آنها رسیده است، ولی درباره انجام محدودیت برق فعلا خبری نیست. چند تن از ساکنان مناطق مختلفی کشور که در محله‌هایشان برق را قطع می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که انجام کارهای تعمیری را در ترانسفورماتور و سیمچوب‌هایشان مشاهده نکرده‌اند. هرچند مسئولین برق تاجیک محدودیت برق را کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی عنوان میکنند، ولی برخی از آگاهان میگویند سبب دیگر است. پیرو چهارشنبیوف شارح اقتصادی نشریه از یپیلوس که مسئله های انرژی را پیگیری میکند در صحبت به رادیو آزادی گفت با باوری او محدودیت برق کاهش آبی آبانبوری نارک یکی از منبع های اساسی استحصال برق در تاجیکستان میباشد، نه کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی. سال گذشته مقامات شرکت برق تاجیک از ذخیره کافی آب در آبانبارهای نیروگاه‌های برقی تاجیکستان خبر داده بودند، اما کارشناسان میگویند در نیم سال اخیر میزان بارشات در کشور اندک بود و مقدار ضروری آب به آبانبارها وارد نشده است و احتمال مشکل از آنجا سرچشمه میگیرد. با فعال گردیدن چرخه اولین نیروگاه راغون امید ساکنان به دریافت برق بیشتر زیاد شد، اما حالا در فصل بهار از نبود آن شکایت میکنند.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی که در شهر دوشنبه در دایره چهارابینی های نوروزی برگزار شد، با پیروزی ورزشکاران پایتخت کشور و ولایت سوخت به پایان رسید. در مسابقه بازی شناوری که روز 28 مارس در شهر دوشنبه دایره گردید، دسته دینامای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان غالب شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی یا فرنگی که در پایتخت کشور برگزار شد، غالبان مرحله انتخابی شرکت ورزیدند. ورزشکاران در مسابقات آید به گوشتی آزاد از روی 10 درجه وزن ها رقابت کردند. در 9 وزن گوشتگیران شهر دوشنبه حکمت الله واحدف، جمشید شریپف، ابوالقاسم فیضیف، سربان عبدالحیف، غلامجان شریپف، سلیمجان حلیمزاده، بهادر قادیرف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف، اینچنین در یک وزن فریدون عادلوف نماینده ولایت سوخت غالب شدند. پهلوان شناخته تاجیک اسکندر رستم به رادیوی آزادی گفت:
مسابقه های اساسی برای من بعد از چمپیونات آسیا چمپیونات جهان است، تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند میبرم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: غالبان مسابقات به هیئت دسته منتخب کشور داخل شده تاجیکستان را در مسابقات بین المللی نمایندگی خواهند کرد. آقای علیموف افزود:
چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید گوشتین طرز آزاد برگزار گردید که ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب. 6 وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن: وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم. این 6 وزن میتونن که در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی یونانی و رومی و فرنگی نیز از روی 10 درجه وزن ها رقابت کردند. در 8 وزن گوشتگیران دوشنبه بختیار نغزیبیکف، دولت علی شریپف، مبینجان احمدف، جسور ایوبف، مصلحالدین اوراقف، محمد اسماعیلف، طاهرجان آخانف و عزمالدین وهابف، اینچنین در 2 وزن ورزشکاران ولایت سوخت دولت جان اسرارف و عزیمجان حامیدف با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافتند. خبری دیگر: روز 28 مارس در شهر دوشنبه در حوض شناوری مجمع ورزشی شورای جمهوری دینامو مسابقه بازی شناوری دایر گردید. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان در این مسابقه که با ابتکار وزارت کارهای داخلی کشور در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش برگزار شد 80 شناور در حد 15 دسته اشتراک نمود. ورزشکاران در شناوری با طرز آزاد، پروانه، پشتناکی و برس به مسافه های 25 و 50 متر میان پسران و دختران برای دریافت جایزه ها تلاش کردند. در نتیجه دسته دینامای وزارت کارهای داخلی جای اول، تیم دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان جای دوم و مکتب مهارت عالی ورزشی شماره 4 شهر دوشنبه مقام سوم را صاحب شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبوسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرم در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم ما گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمود جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان همین گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو و یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خوان خانواده دور داشتن خیلی دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات عزوزی کرده میشهد. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمیگردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم می‌بینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب‌های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سال‌های 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعیت خود را نیست کرد و فعالیتش به پایان قریب به پایان رسید و در حال سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از این هم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظوری من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نامی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود را پیشکش میکنه. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد را پیشنهاد کرد همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در میشود. کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا یعنی قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی هست.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند، با آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم هست، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی هست کلیدی هست. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارن، لیکن اونا هم کدر دیدی هست. البته من موید چی گفتن نمیتونیم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرما های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیوی پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تغییرات اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بسیار برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن. وقتی خطای به طور پورا بله هم که خطای دموکراسی نیست. به هر حال چقدر آمدن و کار کردن. لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موافق پیدا کرد. تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مانیای اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسی و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و وضعیتی جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان، وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستا انتخابات خال به دست بیارد.
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نو بسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار میشود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان میشود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدیدتر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی شاید همون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدنان میگردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این امکان‌پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بین‌المللی خیلی مهم است، چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به پاکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیج بدنمالی اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این موارد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
سونو جهان از دوربین رادیوی آزادی شالوگل خواجه هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر و گزارش با سرخط موضوع امروز 29 مارس توجه کنید. اگر پول را ندهید برق هم نمی شود. شرکت برق توجیک از ساکنان خواست که هر چه زودتر پول برق به نسیه گرفته شان را سپارند. مذاکرات ادامه دارد. نرخ اینترنت در تاجیکستان هنوز نهایی نشده است. کارشناسان تصمیمی گران کردن نرخ اینترنت را غیر قانونی می نامند.
تایی دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوبتر شود برعکس گران می شود.
و سفر پوتین به بیشکک سودشنامه پایگاه نظامی تکمیل شد. بر اساس پروتکل نو پایگاه کند گسترش می یابد. شرکت برق توجیک بعد از شکایت‌های زیاد ساکنان سبب قطع نیروی برق را در تاجیکستان توضیح داد. این شرکت در اظهارات نو قرضداری اهالی را به عنوان یکی از سبب‌ها نام برده است که باعث محدودیت در انتقال برق گشته است. در اظهارات آمده است در چنین شرایط تأمین پوره با برق غیر امکان است. اما چند پیش نماینده شرکت گفته بود که به طور رجوی دادن برق به کارهای تعمیری وابسته است. زرنگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر.
شرکت برق تاجیک از مشتریانش خواسته است سری وقت پول برق را پرداخت کنند، وگرنه ممکن است برای یک نفر یک محله یا یک ده از نیروی برق محروم شوند. بعد از سکوت طولانی در رابطه با محدودیت در انتقال نیروی برق به خانه های مردم، شرکت برق تاجیک گفته است یک سبب محدودیت هم نپرداختن پول نیروی برق از سوی ساکنان کشور است. در مراجعه‌نامه آمده است که مردم از شرکت 1 میلیارد سومانی قرضدار است. شرکت برق تاجیک تاکید نموده است که امکان قطع کردن برق هر مشتری قرضدار را در الهیدگی ندارند و در صورت زیاد شدن مشتریان قرضدار مجبور میشوند برای یک نفر یک دهه یا یک جماعت را خاموش کنند. این شرکت میگوید در صورت سری وقت پرداخت شدن مبلغ برق تمام مشکل در این ساحه حل میشود، اما مردم میگویند این پول را سری وقت میپردازند.
حساب کتاب قتیما میوم میسپور میرم چاقا من استفاده بردم همو قرم با ما آورده میسپور میرم.
فصلی خنوگ بود، کمتر زیادتر بود. حوزی خی چی میگن؟
چون نیست با پرداخت دادن.
نه. چون که ما خی خودمون هم استفاده میبریم برق.
اما کارشناسان به اینکه سبب اصلی محدودیت در نیروی برق قرضداری مردم است باور ندارند.
احساس ندارد تردی که خودمو میدانیم اگر که یک گروز تا قدر میکنم یک گروز نسپارید بر خودم خط میکنم.
برق تاجیک شرکتی عظیمی دولتی انرژتیکی تاجیکستان است و سالهاست که مسئله قرض زیادش رو حل کرده نمیتواند. سببهای این مشکلات رو در مدیریت نادرست میدانند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن سفر یک روزه به بیشکک حضور نظامی کشورش در قرقیزستان را بررسی کرد. او را رئیس جمهور سورونبوی جینبکوف در قرارگاهش و با برگزاری مراسم خاص پیشواز گرفت. دو رهبر گفتند که روسیه و قرقیزستان همچون شریکان با اعتماد و استراتژی همکاری ها را تقویت می‌بخشند. روسیه سال 2003 در شهر کند پایگاه نظامی تأسیس داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ماه گذشته گفت مایل به باز کردن یک پایگاه دیگر در قرقیزستان است. خدمات خدمتی زیدین سوری توجیکستان نرخ فعلی اینترنت رو یکی از ارزان ترین ها دانستن میگوید. روزهای نزدیک نرخ نامه نو اعلان می شود. قرار بود از 27 مارت اینترنت در توجیکستان گران می شود. حالا این نهاد با طلبی شرکت های موبیلی نرخ آن رو بزبینی دارد. قبلا خدماتی زیدین سوری نرخ 1 مگابایت اینترنت رو نکم از 5 درهم مقرر کرده بود. در اون صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظر داشت اندوز از ارزش اضافه شده تقریبا به 70 سومونی برابر میگشت. در همین حال کارشناسان رادیو آزادی در یک میز گرد که در دوشنبه همکار ما مولا رجب یوسفی اورست تصمیم خدمات زیدین سوری را نادرست و غیر قانونی نامیدند.
Мы, как специалисты в этой области и как граждане этой страны, мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
Мы, همچنین як متخصص و شهروند تاجیکستان خودمون هم می‌خواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تا دو سال باز مشاهده می‌شود جای اون که نرخ اینترنت پایان‌تر رود و صفتش خوب‌تر شود برعکس گران می‌شود و خدمات شرکت‌های موبایلی و پرووایدرهای اینترنتی سوس می‌شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید، ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونتاسیونی 10 سال مبارزه بردیم، ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همان چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبسی بالا بردن نرخ از طرف مقاماتی انجام می شود که در اصل باید از بی‌اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم، ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد. محترم شما که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم به ناراضگی مردم پاسخ نمیدهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالت داری مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی تاریخ فضای اطلاعات قرار گرفتند، باعثی از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیز نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشانه داد، ولی سوبیکت فضای اطلاعات جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی را به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
درست محترم یعقوب سید، نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشد. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجمی مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد تاریخ دیگر اون ذکر کردم در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود، مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادند.
بینندگان عزیز، میزی گرد کامل و صحبت‌های بیشتر مهمانان رادیو آزادی رو میتوانید در کانال آزادی ویدیو و وبسایت ozodi.org تماشا کنید.
میخواهید هر روز اخبار تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار را آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروه‌های پیش از انتخاباتی در اوکراین شهروندان این کشور را که مقیم تاجیکستانند در کنار نگذاشته است. برخی از آنها میگویند هرچند با سبب‌های عیانی در رای‌دهی شرکت کردن نمی‌توانند، اما این مرکه مهم سیاسی را جدی پیگیری می‌کنند. برای یوسفی بعد صحبت با اوکراینی‌های تاجیکستان این گزارش را آماده کرد.
Олег Глубокий, шаҳрванди 49 солаи Украина, беш аз 10 соли ахир дар Душанбе тиҷорат дорад. Ӯ молики ягона тарабхонаи ғизоҳои украинии трактир дар пойтахти Тоҷикистон аст. Дар Душанбе низ таҳаввулоти сиёсии кишвараш аз назари Олег дур намондааст. معرکه انتخابات پریزیدنتی فعلی اوکراینا برایش خیلی جالب است. اون نامزدهای اصلی با کرسی پریزیدنتی اوکراینا پترو پاراشنکو، یولیا تیموشنکو و ولادیمیر زلنسکی رو میدوند. الیک در میان سه نامزدی اصلی به مقام رئیس جمهوری اوکراینا با پاراشنکو و زلنسکی اعتمادی بیشتر دارد.
از این خاطر اینجا برای همه سوال پیدا شده است. من فکر میکنم محض در همین مسئله در هم بر همی پیش آمده است کی با کی رای دهد.
اما علی گلوبوکی از آن افسوس میخورد که در این معرکه سیاسی کشورش شرکت کرده نمیتواند تا به نامزدی قابل اعتمادش رای بدهد. چون به اطلاع سفارت اوکراین در تاجیکستان، شهروندان اوکراینی مقیم تاجیکستان برای شرکت در انتخابات و رای دهی باید به سفارت اوکراین در ازبکستان روند. اما با قول او مردم اوکراین آگاهانه در انتخابات شرکت میکنند.
پاراشنکو однозначно проєвропейський кандидат.
معلوم است که پاراشنکو نامزد غربگرا است، ولی آن دو نامزد دیگر تیموشنکو و زلنسکی را فعلا مردم اجازه نمی‌دهد که با روسیه نزدیک شوند. آنها با هر راه کوشش بهتر شدن مناسبت با روسیه را میکنند، زیرا برای روسیه تیموشنکو و زلنسکی خوب است. آنها بیشتر گپ‌درا و به دوستی مایل ترند.
تحلیلگران تاجیک میگویند انتخاب کننده این جمهوری پس از شوروی با فرق از تعداد دیگر کشورها واقع بینانه رای میدهد.
آن شخصی انتخاب میشد که از نقطه نظر استراتژیکی جانبدار صاحب اختیاری و استقلالیت کامل اوکراین است.
اما مردم عادی تاجیکستان با روندهای سیاسی این کشوری که با شمول تاجیکستان در زیر یک پرچم شوروی قرار داشتند چندان توجه و معلومات زیادی هم ندارند.
این مسئله خطی اونقدر معلوماتی انگ ندارم.
معرکه انتخابات پرزیدنتی اوکراین روز 31 دکبر سال 2018 شروع شد و دور اول رای دهی 31 مارس سال 2019 برگزار خواهد شد.
در اوکراین برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور 39 نامزد مبارزه میبرند. روز پنجشنبه نتیجه های نظرسنجی پیش از انتخاباتی را اعلان کردند که در آن حجم نگار ولادیمیر زلنسکی پیش صف است. بیشتری رای دهندگان که علاقه نامزدی مورد نظر خود را انتخاب نمودند از او پشتیبانی میکنند. در برای شخصیت این حجم نگار طایری سفر گزارش میدهد.
واسیلی پتروویچ گالبородکی
صحنه خبردار شدن معلم خاکسار از اون که بلندترین مقام کشور را صاحب شد.
Доброе утро, господин президент.
این یک برنامه تلویزیونی است ولی از واقعیت هم دور نیست. هنرپیشه و حجب‌نگار ولادیمیر زلنسکی ستاره برنامه در واقع نامزد به مقام رئیس جمهوری اوکراین است و بر اساس نظرسنجی ها طرفدار زیاد دارد.
این کینو نیست، زندگی واقعی است. من واقعا میخواهم به اوکراین کمک کنم. با من چیزی در کار نیست، میخواهم به مردم مدد رسانم.
زلنسکی هنگام تحصیل حقوق هنرپیشگی را شروع کرد. سال 1990 چون حجب نگار معروف شد و استودیوی خصوصی تأسیس داد. پیشرفت زیادش در صحنه او را قهرمان اصلی برنامه خدمتگزاری مردم کرد. او نقش معلمی را اجرا میکند که رئیس جمهور شده است. ماه مارتی سال گذشته حزب سیاسی را با عین نام برنامه‌اش تأسیس داد. در آستانه سال نو پیش از اعلان نامزدی او در بین پنج نفری اساسی بود که می‌توانستند رئیس جمهور شوند. شعار انتخاباتیش هم خدمتگاری مردم است.
رشوه‌خواری در همه جا هست. باید ضرر آن به حکومت و زندگی مردم را از بین بریم.
زلنسکی با شرافت تلویزیون ها با شمول این برنامه حجوی شهرت یار شده است. او همچنین برنامه حجوی دارد که در آن رقیبانش را همچون سیماهای قدیمی و خودخواه و رشوه‌خوار نشان می‌دهد. برنامه او بیزاری مردم از الیت حکمران را نشان می‌دهد، ولی بعد از این نمایش نظرها گوناگون بود.
یک کومیک بزنسمن یا یو اوسینیو یک людину най
او را من همچون حجب‌نگار و صاحبکار احترام میکنم. من او را همچون سیاستمدار نمیدونم و فکر نمیکنم پرزیدنتی برای تجربه آموختن باشد.
من به این گفته راضی نیستم. میخواهم که پرزیدنت شود. اوکراین به نوگانی نیاز دارد.
زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی هم محبوب است و در اینستاگرام 2,800,000 هوادار دارد. اما زلنسکی نه تنها برای بی‌تجربگی بلکه برای معاملات تجارتی‌اش هم تنقید شده است.
یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرد که او با 4 شرکت فیلمسازی و تلویزیونی روسیه همکاری داشته است. هرچند خودش گفت سال 2014 تجارت در روسیه را بس کرد. نماینده های زلنسکی به درخواست ما پاسخ ندادند، برای همین او را اینجا یافتیم.
Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной.
زلنسکی دیرتر معاملات تجارتی در روسیه را اعتراف کرد و وعده داد از آن دست می‌کشد. با وجود این در معرکه تبلیغاتیش شاهد تظاهرات شد. منتقدان او را همچون لختک ایگر کلامویسکی ثروتمند اوکراینی می‌شمارند که برنامه‌هایش در تلویزیون او پخش می‌شوند. اما زهر تنقیدها ظاهراً زیاد به او اثر نکرده است. اگر نظرسنجی‌ها درست باشند پس خنده اخیر را عجب نگار خواهد کرد که نامزد به مقام رئیس جمهور شده است.
با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. گزارش از این بیشتر شما میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شما است. فردا ما برنامه خبری نداریم و ما صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم میشود. تا فردا خدا نگهدار. شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را می شنوید. گلبهار مرادی هستم. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا دستگیر شدن 23 ساکن قریم اشغال شده را از سوی مقامات روسیه محکوم کرد. ساکنان دستگیر شده به عضویت سازمان ممنوع حزب تحریر گمان بر می شوند. ایالات متحده آمریکا از روسیه دعوت کرد که تاتارهای بازداشت شده را فوراً رها کند. روز 28 مارت دادگاه سیمفروپول 23 تاتار قریم را تا 15 مای به گمان عضویت در سازمان حزب تحریر به حبس پیشکی گرفت. این سازمان در روسیه ممنوع اما در اوکراین فعال است. مقامات قدرتی روسیه روز 27 مارت منزل چند ساکن قریم را کافتوکوف و سپس چند نفری آنها را بازداشت کردند. تاتارهای دستگیر شده فعالان سازمانی هم رأی قریم و بسیاری از آنها روزنامه‌نگاری مردمی هستند. از سال 2014 به این طرف بعد اشغال قریم از سوی روسیه با عیب اشتراک در سازمان مذکور 55 مسلمان دستگیر شده است. بسیاری از آنها از سوی حرکت حامی حقوق میمرال محبوسان سیاسی نامیده شده اند. وان این وزیر کارهای خارجی چین از حکومت قزاقستان برای پشتیبانی از برنامه بحث برانگیز پیشگیری تندگرایی در منطقه شینجان سپاسگزاری کرد. وزیر چین گفت کشورهای دیگر باید از چین نمونه گیرند. بیبود اتمقلوف وزیر کارهای خارجی قزاقستان بعد دیدار با همتای چینیش چاره‌های پیشگیری از تندگرایی را در شینجان مثبت ارزیابی کرد. آمده است در اظهارات وزارت کارهای خارجی چین که شب 28 مارت نشر شد. از امروز سر کرده در روسیه قانون درباره مسئولیت پهن‌سازی اخبار دروغ و تحقیر حکومت و رمزهای دولتی در اینترنت به اجرا درآمد. سند اول نشر اطلاع غیر معتمدی را در اینترنت منع میکند که به حیات، سلامتی و دارایی شهروندان، ترتیبات و امنیت جمعیتی خطر دارد یا ضرر میرساند. باری اول ویران کردن قانون شهروندان تا 100 هزار، منصبداران تا 200 هزار و شخصان حقوقی تا نیم میلیون روبل تاوان خواهند شد. هنگام تکرار شدن تاوان شخصان حقوقی تا 1.5 میلیون روبل افزایش می‌یابد. جریمه قانون برای تحقیر مقامات و رمزهای دولتی در اینترنت تا 100 هزار روبل یا تا 15 شبانه روز حبس را پیش بینی میکند. در حالت تکرار شدن چنین عمل تاوان تا 200 هزار روبل می افزاید. دادستانی کل تاجیکستان گفت از روی پرونده آشوب در زندان رقم 3 خوجند 33 زندانی و 9 کارمند محبس به جوابگری کشیده شده اند. خبرگزاری آسیا پلیوس روز 29 مارت نوشت یوسف رحمان هنگام سخنرانی در پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان گفت مرافع کارمندان زندان در خوجند پشت درهای بسته جریان دارد. با قول او در میان عیبدار شونده ها رئیس پیشینه زندان نیز هست. همه آنها بر اساس ماده های خنک نظری که از بی احتیاطی باعث به مرگ انسان و یا دیگر پیامدهای وزنی شده است محاکمه می شوند. پرونده آشوب در زندان مهر مخفی دارد و تا کنون مقامات ساختارهای انتظامی حادثه شب 7 به 8 نوامبر را پره آشکار نکرده اند. سازمان‌های جامعه شناسی اوکراین روز پنجشنبه آخرین نتیجه‌های نظرپرسی پیش از انتخابات پرزیدنتی را اعلان کردند. آوازدهی روز 31 مارت برگزار می‌شود. بر اساس نتیجه نظرپرسی حجو نگار ولادیمیر زلنسکی در جای اول رده‌بندی‌های پیش از انتخابات می‌باشد. از 25 تا 28 درصد آوازدهندگان که علکی نامزد خود را انتخاب نموده‌اند از او پشتیبانی می‌کنند. در جای دوم و سوم پرزیدنت کنونی پترو پاراشنکو و رهبر حزب مخالف باتکیفشینا یولیا تیماشنکو هستند. پرزیدنت اوکراین پاراشنکو روز دوشنبه 28 مارت با طرفداران خود در شهر غربی لیووف پیش از انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه گفت:
اوکراین و آینده مردم ما در خطر است و ما هیچگاه به کسی اجازت نمی دهیم که انتخابات ما را برهم زند.
بنیاد تشبث‌های دموکراتی و پژوهشگاه بین المللی جامعه شناسی کیف پاراشنکو را در جای دوم نشان داده اند. با اطلاع گروه ریتینگ شماره جانبداران پاراشنکو و تیماشنکو یک خیل 17 درصد است. سازمان تحلیل اجتماعی صفحه جانبداران تیماشنکو را کمی بیشتر می نامد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با او در
رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه حربی شهر دوشنبه یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را به ویران کنی قاعده های مناسبت با سلاح که باعث هلاکت یک همخدمتش شد عیبدار نمود و او را برای 4 سال روانه زندان کرد. حکم دادگاه حربی دوشنبه در نسبت ارکین عبدالرحمنوف سرباز قسم حربی 41008 وزارت دفاع تاجیکستان واقع در شهر راغون روز 27 مارت اعلان شد. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حادثه مرگ الهامجان خدایبردیف در میانه های ماه فوریه سال جاری رخ داده بود. به گفته افراد آگاه از روند تفتیشات، حادثه تیر خوردن این سرباز هنگام شام 15 فوریه یعنی نوبت پایی در پاسگاهی در شهر راغون رخ داده است. با گفته منابع ارکین عبدالرحمنوف از بی احتیاطی به چشم راست همخدمتش تیر میزند و او در جای حادثه جان میدهد. یک نماینده دادگاه حربی شهر دوشنبه روز 28 مارت به رادیو آزادی گفت سرباز ارکین عبدالرحمنوف بر اساس ماده 387 کدکس جنایتی تاجیکستان به زندان محکوم شد. با گفته وی تا 10 روز بعد از اعلان حکم دادگاه نزدیکان الهامجان خدایبردیف حق دارند که از بالای آن به زینه‌های بالایی شکایت برند. حسنبای خدایبردیف پدر الهامجان خدایبردیف روز 28 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مرافعه نهایی شرکت داشت و از حکم دادگاه ناراضگی کرده است.
رفتگی بدین همه سود کرده میگود که از 6 ماه تا 1 سال دادن ممکن. اکنون حکومتش 4 سال برواد ما نگفتیم. سود گفت که من با دیگه جای بینیتون معقول نباشد گفت. ناراضی شده آمده گفتیم. در نظر دارن که این وقت خزقی کرده ای وای کرده انداخته است. به احتیاطی باید دو بار اومده است تری زبان اینا چای خوردش دیگه بودن دو نفر. یک نفر دیگه خسته گفت است که اون تو نکن چاک هست تو اون تو نکن گفت. بعد تری زبان همین هفته ما داشت است الهام جان خدا دادی خسته اون تو نکن جورا چاک هست تو گفت. همین انداخت است جوراش گفت که یک مال دیگه گفت اوجه خوراک است.
می گفت این قرائت متن پرونده گفته شد که گویا تیر به خطا به چشم الهام جان برخورده است. به گفته حسنبای خدایبردیف وقتی آنها نسبت حکم دادگاه ناراضگی کردند دادرس گفت است که می توانند به زینای بالایی دادگاه شکایت برند. پدر الهام جان می گوید جسد فرزندش را خودش شسته است و آثار تیر را در چشم راست و پشت سری او دیده است. اما تا به حال نزدیکان ارکین عبدالرحمنوف در رابطه با حکم دادگاه اظهار نظر نکردند، ولی والدان الهام جان خدایبردیف گفتند که قبل از اعلان حکم ارکین عبدالرحمنوف سخنرانی کرد و از اتفاق رخ داده اظهار پشیمانی نموده است. الهام جان خدایبردیف 1.5 سال قبل به صف ارتش تاجیکستان جلب شده بود. او در یکی از قسمای حربی شهر راغون خدمت میکرد و تا انجام خدمتش همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. در صحیفه او در شبکه ادنا کلاسنیک چند عکس با همخدمتانش نیز وجود دارد. در تاجیکستان خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سببهای اصلی چنین حادثه ها میدانند. برخی از فعالان حقوق میگویند از بس که چنین فاجعه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدان هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمیکنند. در اکثر خبرها درباره مرگ و میری سربازان گاه مشکل لطکوب شدن آنها از جانب کن سربازان چون سبب اصلی فاجعه نام برده می شود. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود در آخر سال 2016 نوشته بود که در سالهای 2014-2016 در قسمهای حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته 11 نفر به هلاکت رسیده است.
والدین سهراب کریم افسر وزارت مدافعه روسیه و زاده تاجیکستان در جماعت چیمتپه نزدیک به بازار گیپرازمین شب و روز خالی است. به گفته همسایه‌ها تمام خانواده کریموف که تا چند روز پیش در دوشنبه بودند به روسیه رفتند. سهراب کریموف آخری ماه فوریه در روسیه ناپدید شد و اخیراً حکومت روسیه گفتند با احتمال زیاد او کشته شده است. همسایه‌ها و نزدیکان سهراب را این خبر غمگین کرده است. در این باره من زرنگ زینوروز شاه گزارش دارم. در محله سومونیون چیمتپه واقع در ناحیه رودکی هولو همه با دقت خبرهای مربوط به سهراب کریموف را پیگیری میکنند و دو نورسی که ما را به خانه والدین او راهنمایی کردند گفتند خبری ناپدید و کشته شدن سهراب را اینجا همه میدونند. آنها نقل کردند که افسری تجربه دار تاجیک را بیشتر در میدان ورزشی محله میدیدند. او بازی فوتبال و جانوران را دوست میداشت. معتبر اکبرعلیه که در همسایگی خانواده سهراب کریموف در محله چیمتپه زندگی میکند گفت باری آخر سهراب را تابستان سال گذشته دیده بود. او برای تعطیل به دوشنبه آمده بود. میگوید این افسر روسیه را از خردی چون یک جوان خوش اخلاق و با تمکین میشناخت.
سهراب همینجا در پیش ما تولد شدگی همینجا همسایه بودیم. بسیار بچه قابل نقد بود، دانشش نقد بود، نقد میخواند، همه خیلی تمام کرده رفته همونجا با کار کرد.
معتبر اکبرعلیه میگوید سهراب از خردی میگفت مثل پدر و بابایش نظامی میشود.
ذوق داشت و میگفت که رنگ پدرم هم خیلی کارگر میشم، رنگ بابا میشم و اینی میشم گفته. آیلوی همشون هم خیلی همه باباشون گذاشتن همون و کسم یک عمر نظامی بودن.
سهراب کریموف رو در محله